بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به الفریدة الثالثة فی الحدوث و القدم. در جلسه پیشین مقدماتی را در باب تعریف حدوث و قدم و برخی از تقسیمات حدوث و قدم را خدمت شما عرض کردیم. رسیدیم تا ابتدای حدوث دهری میرداماد. در از اینجا به بعد حکیم سبزواری وارد بیان اقسام دیگر حدوث میشن. اولین قسم از اقسام حدوث، حدوثی است که با نام دهری شناخته میشود و همچنان که حکیم سبزواری میفرمایند، ظاهرا برای نخستین بار میرداماد در قبسات این اصطلاح حدوث دهری را جعل کرده و ایجاد کرده است. اولا چند تا مقدمه هست که اینها رو در ضمن متن بنده خدمت شما ترجمه میکنم و توضیح میدم. یک دو سطر اول را بعد یه سری مطالب هست و مقدمات سگانه‌ای که حکیم سبزواری وارد بیان اینها میشن تا نظریه حدوث دهری میرداماد را به نحو احسن توضیح بدن. اونها رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. حدوثن دهریون عبدا ای عبداه و سید الافاضل و هو سید المحقق الداماد البار او فی الحکمت الحق و حیث و قید له المعلم الثالث قدس الله نفسه و رب و حرمسه. حدوث دهری که آن را سید افاضل یعنی همان محقق و میرداماد اظهار کرده است. عبدا یعنی عبداه، یعنی آن را اظهار کرده است. این بد عبدا از ریشه بد و بداست دیگه، بله. و بدا لهم سیئات و ما عملو، در آیات قرآن داریم که بدی های اعمالی که مرتکب اون اعمال می شدن براشون آشکار شد. حدوث دهری که اون رو سید افاضل یعنی سید محقق داماد یا همون میر داماد در واقع عبدا و اون رو آشکار کرده است، اون میر دامادی که البار و فی الحکمت الحقه که در حکمت حقه برتری دارد، جزء فحول از علما و فلاسفه ما هست، تا جایی که به میرداماد لقب معلم ثالث را دادن. معلم اول میشه ارسطو، معلم ثانی میشه فارابی، معلم ثالث میشه میرداماد. قدس الله نفسه و رب و حرمسه، خدا نفس او را مقدس و خاکش را روحانی کند. ایشون چی میگه؟ فهو یقول به حدوث العالم حدوثا دهریا، ایشون حدوث عالم را از نوع حدوث دهری میداند. و قد بسط القول فیه به ما لا مزید علی، یعنی ایشان سخن درباره حدوث دهری را بست و شرط داده به حدی که زیادتر از آن نمیشود گفت. یعنی چی؟ یعنی ایشون حدوث دهری را خوب شرط داده، یعنی کسی بهتر از این، بهتر از ایشون نمیشد شرط داد. این به ما لا مزید علی کنایه است از اینکه ایشون نظریه حدوث دهری را به نحو احسن شرح دادند. حالا اینا همه جمله معترضه بود. این کذاکه که در ادامه میاد، کذاکه خبر حدوث دهری است، یعنی حدوثن دهریون کذاک، اون دهریون صفت حدوثه، این کذاکه خبرشه. یعنی حدوث دهری مثل حدوث زمانی است. کذاک، زاک میخوره به حدوث زمانی، خودشون گفتن ای مثل الحدوث زمانی. تو چی حدوث دهری با حدوث زمانی یکیه؟ تو سابق بودن عدم مقابل بر وجودشه. شما در حدوث زمانی چی میگفتید؟ میگفتید حادث زمانی به حادثی میگوین که مسبوق به عدم زمانی یا عدم مقابل هست، یعنی عدمی که در مقابل وجودشه و با وجودشه جمع نمیشود. ایشون میفرماید حدوث دهری هم به اون حدوثی گفته میشود که در واقع، یعنی به اون موجودی گفته می شود که مسبوق به عدم مقابل هست. یعنی چطور تو حدوث زمانی ما عدم مسبوقیت یک شی به عدم مقابله، در حدوث دهری هم مسبوقیت یک شی به عدم مقابله. حالا چگونه توضیح خواهیم داد انشالله. به سابقیت له ای للعدم فکیتون، این اشاره داره به کدوم بیت؟ اونجا کهشون می فرماید دهری یونبدا سید الافاضل کذاک، یعنی مانند حدوث زمانی است، کذاک سبق العدم المقابل به سابقیت له فکیه لکن فی السلسله طولیه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا هم عدم مقابل یک سابقیت بر وجود دارد که این سابقیت از نوع سابقیت فکیه است. یعنی عدم از وجود منفک است و با هم جمع نمی شود. این فکیه رو چرا میگه؟ چون عدم مقابل منفک از وجود. چرا مقابل میگن؟ چون با وجود جمع نمیشه. لذا تعبیر فکیه به کار بردن. این تعبیر فکیه عبارتون اخرای عدم مقابل هست، به خلاف حدوث ذاتی که شما میدونید در اونجا عدم با وجودش جمع میشد، اونو میگفتیم عدم مجامع. بله. لکن مقابلت العدم و سبقهی و سبقهو و سبقه الانفکاکی فی سلسله طولیه، ولی در حدوث دهری مقابل بودن عدم با وجود و سبق انفکاکی عدم در سلسله طولی است. بله. حالا یعنی چی؟ این نیاز به توضیح دارد که بنده اول اون مقدمات سگانه حکیم سبزواری خدمت شما عرض میکنم، بعد متن را تطبیق خواهیم داد. لذا نگاه کنید، میفرماید که ولن نمهد لبیان ذالک ثلاث مقدمات، یا ثلاث مقدمات و لا نمهده. این لام رو اگه تأکید بگیرید به واسطه ان مقدر نصب ده، باید بگید ولا نمهده لبیان ذالک. چی رو تمهید آماده میکنیم برای توضیح حدوث دهری؟ ثلاث مقدمات، سه مقدمه را، یعنی مفعول به. حالا اون سه مقدمه را باید اول خدمت شما توضیح بدیم، بعد وارد تطبیق با متن بشیم. اولین مقدمه ای که حکیم سبزواری مطرح میکنه مربوط به ظرف مراتب موجودات در هستی است. یعنی ما وقتی موجودات را در نظر میگیریم، اعم از موجودات مادی و موجودات مجرد و بالاتر از همه خداوند متعال را، برای هر کدوم از اینها یک ظرف وجودی هست. ظرف وجودی موجودات طبیعی و مادی مشخصا زمان هست. ظرف وجودی موجودات مادی که در حال سیلان و حرکت هستند، به ویژه با فرض پذیرش حرکت جوهری، زمان هست. حالا اینکه ظرف وجودی زمانه دو حالت داره، یا این زمان به نفسه ظرف وجودی است، یعنی خود زمان، یا به اطرافه به تعبیر حکیم سبزواری ظرف وجودی است. یعنی چه خود زمان ظرف باشد یا طرف زمان ظرف باشد. بله، خود زمان که مشخصه، همین ثانیه‌هایی که میآید و میگذرد، اینو بهش میگیم زمان. زمان کم متصل غیر قاره. این کمیت متصل غیر قار که مقدار حرکت را تعیین میکند میشه همون زمان. این که میگه اطراف زمان منظور چیست؟ اطراف زمان عبارت است از اون آنات فرضی که در واقع ظرف موجودات آنی الوجوده. در همین عالم طبیعت ما یه سری موجوداتی داریم که تدریجی الوجودند، یعنی وجودشون و تحققشون به صورت تدریجی است. همین حرکات و متحرک ها و به واسطه حرکت های جوهری و حرکت های عرضی هم اینجوری هست. یه سری موجوداتی داریم که اینها آنی الوجودند. اگه یادتون باشد در مرحله قوه و فعل نهایت حکمه علامه فرمودند که موجود آنی الوجود جز در ضمن موجود تدریجی الوجود تحقق پیدا نمی‌کنه. مراد از آن یا دفعی بودن، همان در واقع میگفتیم ایاتون باشه گفتیم طرف حرکته. یعنی ابتداعا باید یک موجود متحرکی موجود بشه، حرکتی پدید بیاد، تا ما بعداً بگیم طرف حرکت آنی است و زمان هم که مقدار حرکته، طرف زمان هم میشه آن. مثلا یادتون باشه میگفتیم آن ترک، آن وصول. وقتی متحرک در واقع از حرکت رو آغاز میکنه و از اون نقطه‌ای که در اونجا بوده کنده میشه و حرکت را شروع میکند، این لحظه‌ای که ترک میکنه مبدأ حرکت را، یعنی لحظه‌ای که متحرک مبدأ حرکت رو ترک میکنه بهش میگن آن ترک، و لحظه ای که متحرک به مقصد میرسه و وای میسته بهش میگن آن وصول، یعنی وصول به مقصد. ببینید آن ترک در جهت آغاز حرکت است، آن وصول در جهت پایان حرکته. یعنی اگر حرکتی نباشد، متحرکی نباشد، اصلا طرف حرکت تحقق پیدا نمیکنه، و چون زمان منطبق بر حرکت است، طرف زمان هم معنا نخواهد داشت. طرف حرکت رو میتونی بگی آنی، آنیات میگن. طرف زمان رو آن میگن، یعنی در لحظه، اون لحظه ای از زمان اون متحرک از مبدأ حرکت جدا میشود و در لحظه ای از زمان اون متحرک به مقصد حرکت میرسد و میایستد، از حرکت باز میایستد. دقت میکنی؟ خب چه اون طرف حرکت و طرف زمان رو بگی، چه خود زمان را، خب اینا ظرفشون چیه؟ ظرف در واقع این هر دو، چه آنیات و چه خود زمان، چه زمان و چه طرف زمان، طرف زمان میشه آنیات، اینها ظرف موجودات طبیعی و مادی هستند که همیشه در حال حرکت. دقت میکنید؟ یکم بالاتر بریم به مجردات که میرسیم، گفته میشه ظرف مجردات اسمش دهره. چرا؟ چرا اصطلاح زمان را در مورد مجردات به کار نمیگیرن؟ مثلا ظرف مجردات را زمان نمیدانن. علتش چیه؟ علتش اینه که طبق نظر مشهوری که در میان فلاسفه رواج دارد، در مجردات حرکت نیست. چرا؟ چون اونها ماده ندارن، قوه ندارن و حرکت به معنای خروج تدریجی از قوه به فعله. حالا اگر موجود مجردی فرض بشود که قوه ندارد، فعلیت محض است. چون قوه‌ای ندارد و فعلیت محض، دیگه خروج تدریجی از قوه به فعل هم در مورد موجود مجرد معنا نمیده، معنا نخواهد داشت. دقت میکنی؟ لذا دیگه زمان رو نمیتونی ظرف موجودات مجرد بدانی، مگر حالا کسی بیاد بر اساس مبانی فلسفی بتواند یک نحوه زمان را در مجردات اثبات بکنه، او وقت میتونه بگه بله زمان معقول به تشکیک است، در هر مرتبه متناسب با نظام اون مرتبه موجود میشه. ولی اثبات این مطلب به سادگی میسر نیست، اگرچه امتناع عقلی ندارد. میشود مبناً بر اساس مبانی حکمت متعالیه تأملاتی داشت، کما اینکه برخی از فلسفه پژوهان معاصر، اساتید فلسفه معاصر تأملاتی داشتن، مقالاتی هم در اثبات حرکت و زمان در مجردات نوشته شده، حالا کار نداریم با اونها. ولیکن بنابر مبنای مشهور، چون قوه در مجردات راه ندارد، لذا حرکت معنا ندارد، و اگر حرکت در مجردات معنا نداشته باشد، زمان که مقدار حرکت است بی‌معنا خواهد. لذاست که دیگه ظرف مجردات مثالی و عقلی رو نمیتونیم بگیم زمان، اسم دیگه ای روش میذارن. اسم دیگه ای که میرداماد روش گذاشته چیه؟ دهره. یعنی مجردات عقلی، عقول طولی، عقول عرضی و مجردات مثالی میشن دهر. ظرفشون، ظرف وجودیشون میشه چی؟ میشه دهر. و بالاتر از مجردات مثالی و عقلی که میگیریم، ذات خداوند متعال هست. در مسئله ذات، در عرفان نگاه ها دقیق تر هست گاهی به مسئله رابطه ذات و صفات. یعنی یه سری اعتباراتی در عرفان مطرح میشه که در فلسفه بعضا مطرح نمیشه. مثلا ما قبلا هم فکر کنم اشاره کردم خدمت شما، عرض کردیم در مباحث پیشین که در عرفان ما یه مقام ذات داریم که ازش تعبیر میکنن به مقام احدیت یا مرتبه احدیت. از مرتبه احدیت که همون مقام ذاته، میگن آقا لا اسم له، لا رسم له، لا تعین له. یعنی ذات از آن جهت که همراه با صفات لحاظ نمیشود، هیچ تعینی ندارد، اسم و رسم ندارد، میگن مقام غیب الغیوب است. بله، مقام هاهوت بهش میگن، هاهوت که اون هویی که در سوره توحید هست، قل هو الله احد. برخی از بزرگوار مثل امام خمینی رحمت الله علیه میفرمایید این هو اشاره داره به همون ذات غیب الغیوب که در ادبیات عرفانی ما هم با عنوان عنقا ازش تعبیر شده. مثلا داریم در اشعار حافظ که عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر آنجا همیشه باد، به دست است دام را. یعنی اون مرتبه ذات را هیچ کسی نمیتواند، نه عقل فیلسوف بدانجا راه دارد، نه شهود عارف. بله، که بهش میگن مرتبه در واقع مقام احدیت، بعضی‌ها میگن مقام ذات دیگه، حالا تعبیر مقام ذات دقیق‌تر هست. یعنی به اصطلاح ساده بخوام خدمتتون عرض بکنم، گاهی ذات الهی را در عرفان با قطع نظر از صفات و اسما لحاظ میکنند. یعنی ذات به ماهیت ذات نظر به اسما و صفات نداریم، که بهش میگن مقام ذات، مقام غیب الغیوب، در واقع کنه مجهول الکن، غیب مکنون، هاهوت، این تعبیرها رو به کار میبرن. و گاهی ذات خدا را به همراه کسرات اسمایی و صفاتی در نظر میگیرن که ازش تعبیر میکنن به مرتبه واحدیت. بله، وقتی که ذات خدا را بدون کسرت اسمایی و صفاتی لحاظ کنید، گفتیم بهش میگن هاهوت. ولی وقتی ذات الهی را با نظر و کسرت اسمایی و صفاتی لحاظ کنن، بهش میگن لاهوت. لاهوت که شنیدین میگن عالم اسما و صفات، منظور اینه. یه اصطلاح عرفانی است، در فلسفه این اصطلاح مطرح نمیشود. پس مرتبه ذات میشه هاهوت، مرتبه ذات به همراه صفات و اسما اگر لحاظ بشه میشه لاهوت، پایین تر که بیایم یعنی مرتبه فعل، اینا مرتبه قبل از فعل، مرتبه ذات الهی است، تجلی علمی است. به تجلی عینی یا همون مقام فعل که برسیم که عالم خلق است، از اولین مرتبه تعبیر میکنن به جبروت، یعنی همون عالم عقل و اینها، و پایین تر از او میشه ملکوت، و پایین تر از ملکوت که میشه عالم طبیعت میشه ناسوت. پس اگر بخوام مختصر بگم خدمتون، مقام ذات را که غیب مکنون هست و درش نمیشه صحبت کرد، لا اسم له ولا رسم له، تعبیر میکنن به هاهوت. مرتبه بعد که لحاظ ذات با کسرت اسمایی و صفاتی است، که هم مرتبه واحدیت هم بهش اطلاق میکنن، بهش میگن عالم اسما و صفات یا لاهوت. اینا هر دو، هاهوت و لاهوت، مال تجلی علمیه. به تجلی عینی یعنی مقام فعل که میرسیم عالم خلق هست، اولین مرتبه را جبروت گویند که همون عالم عقل است، دومین مرتبه را ملکوت گویند که عالم مثال است، البته ملکوت بالمعنی الاخص، سومین مرتبه را ناسوت گویند که عالم طبیعت و عالم ملک است. حالا مرتبه ناسوت ظرفش میشه زمان، مرتبه ملکوت و جبروت ظرفش میشه دهر، مرتبه عالم اسماء و صفات که هاهوت و لاهوت باشد ظرفشو میگن سرمد، اون دیگه ظرف وجودی خداوند متعال هست. دقت میکنی؟ پس سرمد در تجلی علمی هنوز به در واقع وارد تجلی عینی یا مقام فعل نشده ایم. خب این اصطلاحات رو هم داشته باشیم. این میشه مقدمه چی؟ مقدمه اول در واقع. البته بنده در ضمن مقدمه اول، مقدمه دوم رو هم خدمت شما توضیح دادم، حالا یک کلمات کلیدی مونده که اونها رو هم توضیح میدم، این مقدمه دوم رو هم جمع میکنیم، بعد مقدمه سوم رو توضیح خواهیم داد. در مقدمه دوم حکیم سبزواری میفرمایند که ما برای وجود به صورت اجمالی دو تا سلسله میتونیم در نظر بگیریم، یک سلسله طولی، دو سلسله عرضی. مراد از سلسله طولی همون عوالم هستی است که از بالا به پایین شروع می شود و عالم بالایی علت هستی بخش عالم پایینی است. چند بار خدمت شما عرض کردم که رابطه طولی یا اصطلاح طولی در کلام و فلسفه وقتی گفته می شود در جایی است که بین دو یا چند وجود رابطه علی و معلولی باشد. اگر بین دو یا چند وجود رابطه علی و معلولی از نوع علت هستی بخش باشد، اینو میگن رابطه طولی، سلسله را میگن سلسله طولی. یعنی اول عالم جبروت هست، بعد عالم ملکوت، بعد عالم ملک یا ناسوت، با این میشه سلسله طولی. عالم جبروت علت عالم ملکوت هست، عالم ملکوت علت عالم ناسوت و ملک هست، ولی خب این سلسله طولی. سلسله عرضی به اون مرتبه ای از هستی گفته میشود که رابطه موجودات رابطه علی و معلول نیست، مثل عالم طبیعت. بله در اینجا مراد حکیم سبز از سلسله عرضی عالم طبیعته. بله یه سلسله عرضی هم داریم که سهروردی و به پیروی از سهروردی ملا صدرا مطرح کرد که اون مسئله عقول عرضی یا ارباب انواع هست، اونها هم سلسلهشون سلسله عرضی است، چون ارباب انواع نسبت به یکدیگر یا همون عقول عرضی نسبت به هم رابطه علت هستی بخش ندارن. که البته علامه طباطبایی به براهین اثبات رب النوع اشکالاتی وارد کرده و اشکالاتشون هم وارده و هنوز برهان عمیق و دقیقی بر اثبات رب النوع در واقع اقامه نشده. با وجود این جالبه که ملا صدرا و تابعان ملا صدرا این عقول عرضی یا رب النوع رو پذیرفتن، نش جالبه، با اینکه براهین محکمی نیست و باید تأمل کرد و برهان جدیدی اقامه کرد، ولیکن ظاهرا از سوی پیروان حکمت متعالیه تلقی به قبول شده این ارباب انواع. ولی این سلسله عرضی که اینجا حکیم سبزواری به عنوان مقدمه دوم مطرح میکنه همون عالم طبیعت است و موجودات مادی هستند که نسبت به یکدیگر رابطه علی و معلولی ندارن، یعنی علت هستی بخش یکدیگر نیستن، چون علت هستی بخش حتما باید موجود مجرد باشن. لذا ایشون سلسله طولی رو میگن مبدأ آغاز سلسله طولی، مبدأ المبادی یا همون خداوند متعال است. بعد که عالم اسما و صفات میشه لاهوت، بعد میشه جبروت، بعد میشه ملکوت و بعد میشه ناسوت که خدمت شما مفصل توضیح دادم. مقدمه سومیش که ایشون مطرح میکنن اینه که عدم در احکام خودش تابع وجوده. بله یعنی خب شما میدونید ما وقتی میتونیم مفاهیم عدمی را انتزاع بکنیم که بیایم بین موجودات و وجودها یک مقایسه تطبیقی انجام بدیم. بله مثلا فرض بگیرید من میام این میز را با اون در واقع صندلی مقایسه میکنم، این میز را در مرتبه وجود صندلی نمییابم، از نیافتن میز در مرتبه وجود صندلی تعبیر میکنم به عدم میز در اون مرتبه. ابن سینا رو با خودم مقایسه میکنم، خودم را در زمان و مرتبه وجودی ابن سینا نمییابم، ابن سینا را در مرتبه وجودی خودم یعنی زمان و ناهازا نمییابم. از اینکه یک وجود را در مرتبه وجود دیگر نمییابم تعبیر میکنم به عدم اون وجود در اون مرتبه، تعبیر میکنم به عدم ابن سینا در مرتبه وجودی من و عدم من در مرتبه وجودی ابن سینا. دقت کردیم؟ یعنی مقایسه تطبیقی میان موجوداته که راسم و ترسیم کننده عدم در ذهن ماست. اینو میگن آقا عدم که یک مفهوم انتزاعی و تحلیلی دارد از امور وجودی انتزاع میشه. چگونه؟ با مقایسه تطبیقی که ما میان امور وجودی میدیم. لذا ما میتونیم عدم را یه جورایی در همه مراتب هستی قائل بشیم. مثلا بگیم که عالم طبیعت که معلول است در مرتبه علتش که همون عالم ملکوت موجود نیست، عالم ملکوت در مرتبه علت خودش که عالم جبروت موجود نیست، و عبارت دیگر در مرتبه ملکوت عدم عالم طبیعت صادق است و در مرتبه جبروت عدم عالم ملکوت و در مرتبه ذات الهی عدم همه اینها صادق است. دقت کردی؟ این هم مقدمه سوم هست. حالا نتیجه بحث، آقا حادثه دهری رو برای ما تعریف کن. چی شد؟ این مقدمات رو گفتی که حدوث دهری رو بگی، تعریفش چی شد؟ ایشون میفرمایند که وقتی میگیم عالم حادثه دهری است، معنیش اینه که مثلا عالم ملک یعنی عالم طبیعت وجودش مسبوقه و عدم دهری است. یعنی چی عالم ملک در عالم دهر نیست؟ چرا؟ برای اینکه عالم ملک مسبوق الوجود به وجود عالم ملکوت است. بله، عالم ملک قبلش وجود عالم ملکوته و وجود عالم ملکوت ظرفش چیه؟ ظرفش دهره. خدمت شما عرض کردیم این سبق را بهش میگن سبق دهری. یعنی عالم ملکوت، سبق یعنی تقدم، عالم ملکوت مقدم است بر عالم ملک و این تقدم تقدم دهری است. دقت میکنی؟ این تقدم تقدم چیه؟ دهری است. و به تعبیری عالم طبیعت وجودن تأخر دارد از عالم ملکوت. این تأخر دهری. بله، لذا میگیم حادث دهری عالم طبیعت. همینطور عالم ملکوت نسبت به عالم جبروت حادث دهری خواهد بود. به عبارت دیگر سبق دهری یعنی چی؟ تقدم دهری یعنی این که مثلا وجود عالم ملکوت و همچنین عدم عالم ملک در عالم دهر است، که این عالم دهری که مقدمه بر عالم زمان و وجود عالم ملک. دقت میکنی؟ یه بار دیگه میگم، یعنی چی؟ یعنی وجود عالم ملکوت و عدم عالم ملک در عالم دهر است، او عالم دهری که تقدم بر عالم طبیعت و عالم زمان دارد، تقدم بر عالم ملک دارد. خب این روح سخن است در مورد حدوث قدم در. یه چند تا نکته است در ضمن ترجمه متن خدمت شما عرض خواهم کرد. بذارید متن رو تطبیق بدیم دقیقاً، بعداً انشالله نکاتی مونده باشه در ضمن متن توضیح میدم خدمت شما. خب الاولا یعنی المقدمه الاولا، مقدمه اول، ان کل موجود فلوجودهی و آن او ما یجری مجرا. مقدمه اول این که هر موجودی برای وجودش یک ظرفی است یا چیزی که جایگزین ظرف باشد. مایجی مجرا یعنی چیزی که در حکم ظرف باشد. دقت میکنی؟ حالا این که میگه کل موجودن، خدا را هم شامل میشه دیگه، ولی ظرف خدا را سرمد میگن، نه اینکه او هم مثلا ظرفی دارد محدود به یک جای خاصی باشد. فوعاء السیالات کل حرکات و المتحرکات و الزمان. وعاء و ظرف موجوداتی که سیال هستند مثل حرکات و متحرکات، این چیه؟ زمان. سوا اون کان به نفسهی او به اطرافهی من الانات المفروضت التي هی اوئیت الانیات کلوصولات الى حدود المسافات. حالا این زمان که ظرف عالم طبیعت، ظرف حرکت و متحرکات، فرقی نمی کنه. چه خود زمان ظرف باشد یا طرف زمان ظرف باشد، اطراف زمان هم چیاست؟ این من بیان میکنه اطراف زمان را. اطراف زمان همون آنات فرضی است که اون آنات فرضی ظرف آنیات است. آنیات مثل چی؟ مثل وصولات به حدود مسافات، همون آن وصول و آن ترک. ایشون فقط آن وصول رو گفته. آنیه وصول میشه همون لحظه ای که متحرک میاد میرسه به مقصد حرکت، واصل میشود به مقصد حرکت و حرکت به اتمام میرسه. دقت میکنید؟ یا بفرمایید اون لحظه های از وصول که در هر حدی از حدود مسافت متحرک هی میره وارد میشه، بعد اون حد رو ترک میکنه تا اینکه به حد پایانی میرسه و حرکت تمام میشه. هر کدوم رو که بگید این آنیات وصولاته. حالا چه وصولاتی که مربوط به اون مقصد حرکت باشد که اونجا حرکت به پایان میرسه، چه وصولاتی که در هر حدی از حدود حرکت حاصل میشود. مثلا توپ رو شما میزنید، اول میاد این نیم متر اول، بعد نیم متر بعدی یک متر و یک و نیم متر، بعد نقطه دو متری، یعنی تو اون نقطه‌ای که دو متر فاصله داره با مبدأ. همینجوری اینا هر کدوم میشه حدود حرکت که در هر حدی که توپ قرار میگیره یک در واقع آنیه وصول هست. حالا فرق آنی با آن چیه؟ خدمت شما توضیح دادم. آنیه وقتی گفته میشه منظور اون طرف حرکت، آن وقتی گفته میشه طرف زمانه. چون زمان منطبق بر حرکت، هر جا حرکت یا طرف حرکت باشد زمان یا طرف زمان هم خواهد بود. و ما کان به نفسهی اعم من ان یکون علی وجه الانطباق کل قطعیات من الحرکات اولا علی وجه الانطباق کل توسطیات منها. اونجایی که خود زمان ظرفه، اعم از اینه که این به نحو انطباق باشد، یعنی ظرف بودن زمان علی وجه الانطباق باشد مثل حرکات قطعیه، یا علی وجه الانطباق نباشد مثل حرکات توسطیه. اینها رو تو نهایت الحکمه شما خواندید، بنده هم توضیح دادم. حرکت را به تعبیر علامه طباطبایی دو جور میتونیم ما اعتبار کنیم. یک بار حرکت را به گونه اعتبار میکنیم که از آغاز حرکت تا پایان حرکت به صورت یک خط ممتد در نظر گرفته میشه، یعنی کل این حرکت را میگیم حرکت، کل این پدیده را. مثلا پرنده از روی این شاخه درخت بلند میشه، پرواز میکند، میشینه رو شاخه درخت بعدی. مجموع این آغاز بلند شدن از مکان، آغاز حرکت و رسیدن به مقصد، این پرواز، مجموعه رو به صورت یک خط اگر ترسیم کنید، بگید نقطه آغاز که خط و امتداد دادید به نقطه پایان رسوندید، اینو میگن حرکت قطعیه. این یه مدل اعتبار از حرکته. یعنی گاهی ما میتونیم این گونه نگاهی به حرکت داشته باشیم، نگاه خطی. گاهی نه، حرکت رو میتونیم به صورت توسطی نگاه کنیم، اعتبار کنیم. چطور؟ یعنی هر لحظه ما متحرک را در نقطه ای از نقطه های حرکت در نظر بگیریم. مثلا این پرنده ای که بال میزنه از اون شاخه اول میره به شاخه دوم، هر لحظه اینی که نگاه میکنیم در یک نقطه ای از مسافت حرکت میبینیم. الان نگاه میکنم نیم متر فاصله گرفته از آغاز، بعد یه متر میشه، بعد دو متر، تا میرسه اون پنج متر که در نقطه پنج متری وای میسته، دیگه پرنده رو درخت میشینه، پرواز نمیکنه. در واقع اینجا نوع نگاه شما به حرکت ازش تعبیر میکنن به نگاه توسطی، یعنی میگن این مدل اعتبار از حرکت، حرکت توسطی است. همچنان که علامه طباطبایی در نهای فرمودن حرکت قطعیه و توسطیه دو اعتبار از حرکته. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم مثل ابن سینا بگیم که حرکت توسطیه در خارج هست، حرکت قطعیه اعتبار ذهنه، یا نه مثل ملا صدرا بگیم حرکت قطعیه در خارج هست، حرکت توسطی اعتبار ذهنه. علامه گفت هیچ کدوم. علامه گفت هر دو در خارج هستن. بستگی داره به نوع نگاه شما چه حرکت رو به صورت توسطی در نظر بگیریم، یعنی هر لحظه متحرک را در وسط مبدأ و منتها در نظر بگیریم، چه حرکت رو به صورت قطعی در نظر بگیریم، یعنی مجموع آغاز و پایان و کل حرکت رو یک جا در نظر بگیریم. در همه اینها، در همه اینها چجوریه داستان ما؟ در همه اینها شما آقا حرکت رو دیدید، در همه این هر دو، چه حرکت قطعی چه حرکت هر دو در خارج هست، بستگی به نوع نگاه شما دارد. دقت میکنه هر دو اعتبار ذهن ماست. خب حالا اگر شما حرکت رو به نحو در واقع قطعیه اعتبار بکنید، اون وقت نسبت زمان به حرکت چگونه خواهد بود؟ نسبت انطباق. یعنی چی؟ یعنی زمان چون یک وجود تدریجی است و حالت گذرا دارد، سکون در مورد زمان معنا نمیده، ثانیه دوم که میاد ثانیه اول از بین رفته، ثانیه سوم که میاد ثانیه دوم از بین رفته، لذا زمان در حرکت قطعیه کاملا منطبق میشه. چرا؟ چون حرکت قطعیه یعنی وجود تدریجی سیال، زمان هم یک کمیت متصل غیرقار و سیال هست، اینا به هم منطبق میشن. ولی اگر اون حرکت رو به صورت توسطیه اعتبار بکنید، اون وقت دیگه زمان بر اون منطبق نمیشه. چرا؟ چون زمان یک وجود غیرقار و سیال دارد، در حالی که در حرکت توسطیه شما حرکت رو به صورت نقطه‌ای دیدید، یعنی هر لحظه متحرک رو در نقطه خاصی از مسافت مشاهده کردید. بله، به عبارت ساده تر، حرکت قطعیه ترسیم خطی از حرکت است، حرکت توسطیه ترسیم نقطه‌ای از حرکت. زمان به کدوم منطبق میشه؟ زمان که یک وجود غیر قاره و حالت گذرا دارد بر حرکت قطعیه منطبق میشه دیگه، بر اون ترسیم خطی، چون خود زمان هم یک حالت خطی دارد، یعنی حالت ایستا نداریم. لذاست که وقتی حرکت قطعیه رو در نظر میگیرن میگن زمان بر اون منطبق میشه، ولی وقتی حرکت توسطیه رو در نظر میگیرن میگن زمان بر اون منطبق نمیشود. یعنی اعتبار ذهن ماست، دقت داشته باشین. اینجوری نیست که در خارج دو تا حرکت داشته باشیم واقعا حرکت قطعی بده. اینها رو من در نهایت الحکم خدمت شما مفصل توضیح دادم، اینجا هم دوباره ذکر کردم. و ما کان به نفسه اعم من ان یکون علی وجه الانطباق کل قطعیات من الحرکات. اونجایی که زمان خودش ظرف است نه طرف زمان، اعم از اینه که به گونه انطباق باشد، مثل اونجایی که حرکت قطعی اتفاق میفته و زمان رو ما منطبق میدانیم بر حرکت قطعی، یا نه لا علا وچه الانطباق باشد، بر وچه انطباق نباشد، اونجایی که ما حرکت رو به صورت توسطی اعتبار میکنیم، یعنی به صورت نقطه‌ای. و ما یجری مجرا و عائل المفارقات نوریه و الدهر. اون چه که جاری مجرای ظرف است، یعنی در حکم ظرف است و ظرف برای مجردات نوری هست، همون دهره. بله، و هو کنفسه ها بسیط مجرد عن الکمیت و الاتصال و سیلان و نحوه ها. بله، یعنی هو یعنی دهر، کنفسه ها یعنی مثل خود اون مفارقات، بسیط است، مجرد از کمیت یعنی اندازه است، و اتصال و سیلان و مانندین ها را ندارد. و نسبت او الی زمان، نسبت روح الی جسد، نسبت دهر به زمان مثل نسبت روح به جسد. بله، چرا؟ شاید دلیلش این باشد که در واقع اگر دهر نبود زمان پدید نمی آمد. اگر مجردات و مفارقات نوری نبودن، موجودات مادی که معلول آنها هستند پدید نمی آمدن. و ما یجری مجرل و آئل الحق و صفاته و اسمه و سرمت. حالا بنده در واقع ده روز بیشتر توضیح دادم. مجردات کلن چه مثالی چه عقلی ظرفشون دهره. حالا بالاتر که بریم میشه خداوند متعال و اسما و صفات. ذات خدا بدون لحاظ کثرت اسمایی و صفاتی بهش میگن مقام هاهوت، هوه، غیب مکنون، غیب الغیوب، اونو میگن هاهوت. ولی همون ذات خدا را با نظر به اسما و صفات، با نظر به کثرت اسمایی و صفاتی اعتبار بکنیم، میشه مرتبه واحدیت و ازش تعبیر میکنن به چی؟ به لاهوت. ظرف هر دو اینها میشه سرمت. لذیشون میفرماید آنچه که جاری مجرای وعا و ظرف برای خداوند متعال، یعنی آنچه که در حکم ظرف برای خداوند متعال است در واقع، و همچنین در حکم ظرف برای صفات و اسماء خداست، همان سرمد است. به عبارت دیگر خداوند متعال موجود سرمدی است، عقول و نفوس مجرد موجود دهری اند، و عالم طبیعت و اجزای عالم طبیعت یا موجودات مادی موجود زمانی هستند. از ثانیه مقدمه دوم، ان للوجود بالاجمال سلسلتن طولیه و عرضیه. بله، برای وجود به صورت اجمالی، به طور اجمال دو سلسله است، سلسله طولی و عرضی. اما طولیه تو فبعد و مبدعها و هو مبدع المبادی و غایت الغایات اللاهوت و الجبروت و الملکوت و الناسوت. میفرماید که این اما سلسله طولی، فبعد و مبدع، ترتیبش این طوریه، یعنی بعد از مبدع سلسله طولی که ذات خداوند متعال باشد، که مبدع مبادی و غایت غایات است، چی قرار دارد؟ عالم لاهوت که عالم اسماء است، عالم جبروت، عالم عقول، عالم ملکوت که عالم مثال است، و عالم ناسوت که عالم طبیعت است. در واقع ایشون که حکیم سبزواری چرا دو تا تعبیر آوردن، یکی گفت مبدع المبادی، یکی گفت غایت الغایات در مورد واجب تعالی، ایشون میخواد با این دو تعبیر اشاره بکنه به دو قوس نزول و صعود. مبدأ المبادی یعنی آغاز قوس نزول است، غایت الغایات یعنی پایان قوس صعود است. دقت میکنید؟ هم نکته ایست که بد نیست بهش توجه بشه. و اما الارضیه فعنی بها هنا عالم الاجسام طبیعی، اما سلسله ارضی پس مقصود ما اینجا چیه؟ عنی بها یعنی ما معنی میشود به وسیله این ارضی سلسله ارضیه چی؟ اینجا چی معنی میکنی؟ اما عالم اجسام طبیعی را چرا گفت هنا؟ به خاطر اینه که ما در عالم جبروت هم عقول ارضی داریم که در عرض همان، یعنی نسبت به هم رابطه الیزدی بخش ندارن، ولی اینجا مد نظر ما هم عالم اجسام طبیعی است. یعنی سلسله ارضی در فلسفه وقتی گفته میشه، فلسفه حکمت متعالیه، فقط منظور عالم طبیعت نیست، بلکه عالم عقول، اون هم عقول ارضی رو هم شامل میشود. ولیکن در اینجا مراد ما چیه؟ مراد ما فعلا فقط عالم در واقع طبیعت هست و موجودات ما نیست. از ثالثه مقدمه سوم، ان العدم فی احکامهی تابع للوجود مثل وحدتهی و کسرتهی و ثباتهی و سیلانهی و وعائه، فمنه زمانیون و منه دهریون و منه سرمدی. مقدمه سوم اینه که چون عدم چیزی نیست به خودی خود، اینو قبلا خوندید و میدانید، لذا عدم در احکام خودش تابع وجوده. حالا احکامش مثل چیه؟ مثل وحدت، اینکه عدم واحد، کثیر، ثابت، سیلان، وعا و ظرف عدم زمانی، دهری، سرمدی، بله یعنی وجوده که واحده. اگر وجود واحد باشه عدمش هم میشه واحد، وجود متکثر باشد عدمش هم میشه متکثر. بله همچنین وجود در زمان سیلان، مثلا وجود زمانی سیلان دارد، عدمش هم سیلان دارد. دقت میکنیم؟ یعنی در واقع در صورتی که ظرف وجود رو مثلا زمان بدانیم، عدم اون رو هم در زمان باید بدانیم. مثلا میگیم زید ظرف وجودش زمانه، عدم وجودش کجاست؟ اونم در زمان. نسبت به وجود عدم در دهر و سرمد هم داستان اینه، بعضی از عدم ها دهری است، بعضی از عدم ها سرمدی است. بله مثلا آقا ما اینجا وقتی در عالم طبیعتی، مثلا آقا ما در دهر و سرمد نبوده این با این وجود خاصمون. خلاصه این که وجود، هر مقایسه وجودی بین دو مرتبه راسم عدم در ذهن ماست. و ان راسم الاعدام فی الاذهان فقد کل مرتبه من الوجود للاخرى فی الموجودات الارضیه، اینکه رسم کننده عدم ها در ذهن ها و منشأ انتزاع عدم در ذهن چیه؟ نبودن هر مرتبه ای از وجود برای مرتبه دیگر است. بله در سلسله موجودات ارضی مثل موجودات طبیعی که در همین عالمه، مثلا من این میز را با این صندلی که رابطه ارضی داره مقایسه میکنم، میز را در مرتبه صندلی، صندلی را در مرتبه میز نمییابم. وقتی صندلی را در مرتبه میز نیافتم، تعبیر میکنم به عدم صندلی در این مرتبه، که مثال های دیگری هم خدمت شما زدم، مثل ابن سینا و خودمون. فاذا تمهد یا بله و فقد کل وجود دانن للوجود العالی فی الموجودات طولیه، و همچنین نبودن هر وجود پایینتر در وجود بالاتر در موجودات طولی. یعنی این عدم فقط مال موجودات ارضی که نیست، اگر در سلسله ارضی مرتبه وجودی که هم ارض با مرتبه وجودی دیگر هست و مقایسه کنید، مثلا مرتبه صندلی رو با میز که رابطه ارضی داره، خب توضیح دادم که عدم صندلی در مرتبه میز انتزاع میشه. در سلسله طولی هم همینه، موجود پایینتر رو شما در مرتبه بالاتر نمییابید، ولی مرتبه موجود بالاتر در مرتبه پایینتر هست. از نیافتن موجود پایین، مثلا موجود مادی در مرتبه دهر که موجودات مجردن، تعبیر میکنی به عدم وجود مادی در اون مرتبه دهر. و همچنین برو بالاتر، دهر را در مرتبه سرمد نمییابی، و همچنین یعنی موجودات دهری را در مرتبه سرمد که مخصوص خداوند متعال نمییابی. فرقی نمیکنه چه رابطه مرتبه های وجودی رابطه ارضی داشته باشن چه طولی، وقتی با هم مقایسه بشن، اینها عدم اینها در ذهن ما شکل میگیره. و با این توضیح که خدمت شما عرض کردم، فاذا تمهد هذه نقول، وقتی این مقدمات آماده شد اینگونه میگوییم، قول السید قدس سره العالم حادث دهریون معناه ان عالم الملک مسبوق الوجود بالعدم الدهری. این سخن سید که عالم حادث دهری است، معنیش اینه که عالم ملک قبلش عدم دهری قرار دارد، یعنی مسبوق الوجود بالعدم دهری است، یعنی چی؟ یعنی وجود عالم ملک قبلش عدم دهری است. بله لانه مسبوق الوجود به وجود ملکوت الذی وعاءه الدهر سبقا دهریا. چرا؟ برای اینکه عالم ملک مسبوق الوجود است به وجود عالم ملکوت. این مسبوق الوجود یعنی چی؟ یعنی عالم ملک به گونه ای است که قبلش عالم ملکوت که ظرفش دهره وجود دارد. دقت کردین؟ گفتم هر جا کلمه مسبوق رو در متن عربی میبینید بالاش بنویسید قبلش. این گیج کننده نمیکنه شما را، یعنی گیج نمیکنه، راحت متوجه متن خواهید شد. خب فکما ان کل حد من هذه السلسله الارضیه و کل قطعه من زمانها عدم او راس ما عدم لاخر منها و اخرى من كذلك كل مرتبه من السلسله الطوليه عدم او راس ما عدم في تلك المرتبه لاخرى منها. یعنی چی؟ یعنی همانطور که هر حدی از این سلسله ارضی، یعنی هر یک از این موجوداتی که در عالم طبیعت هستن، و همچنین هر قطعی از زمان این سلسله ارضی رو که حساب بکنید، یا عدم موجود دیگر و قطعه دیگر از زمان را، در واقع عدم من زمان ها او راسم و عدم لآخر منها و قطعه دیگر که از زمانه، یا راسم عدم موجود دیگر و قطعه دیگر از زمان در ذهنه. این که ایشون گفتن کل حد من هذه سلسله و کل قطعه من زمانها، برای چی اینجوری گفتن؟ چون یک وقت شما موجودات رو با هم میسنجی، در این صورت و وقت وجود، مثلا وجود زید عدم امره، وجود امرم عدم زیده، یک وقت خود زمانها رو با هم مقایسه میکنید که در این صورت مثلا زمان دیروز میشه عدم زمان امروز و زمان امروز میشه عدم زمان دیروز. یعنی دو جور میتونید در واقع این کار رو، یه بار وجودهای زمانی رو با هم مقایسه کنید، یک بار خود قطعات زمانی رو مثل دیروز و امروز رو با هم مقایسه کنید. این راسم بودن عدمم که اومد، راسم و عدم لآخر منها که راسم عدم برای دیگری از اون سلسله هست، این به اعتبار چیه؟ ذهن دیگه. یعنی تو ذهنت وقتی میخوای عدم زید رو تصور کنی، این عدم زید از چی انتظار شده؟ از وجود امر انتظار شده و در واقع وجود امر سبب شده که شما عدم زید رو تصور بکنید. چطور در سلسله ارضی اینطوریه؟ همچنین هر مرتبه از سلسله طولی که موجودات سرمدی و دهری و اینها باشد، عدم یا راسم عدم است در آن مرتبه برای مرتبه دیگر از اون سلسله. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما موجودات عالم ناسوت را، عالم طبیعت را با عالم ملکوت میسنجید، میبینید موجودات عالم ناسوت وقتی با مرتبه بالاتر که مرتبه ملکوت مقایسه میشن، عدم موجود مادی یا موجود ناسوتی در مرتبه ملکوت انتظار میشود و همچنین موجودات ملکوتی را با مرتبه جبروت که میسنجید بالاتر از اونه، عدم موجودات ملکوتی در مرتبه جبروتی انتظار میشود. فکما ان العدم هنا واقعیون فکذالک العدم هناک. پس همانطور که عدم در عالم طبیعت که حادث زمانیه واقعیست، یعنی عدم مقابل و فکیه، واقعیست یعنی عدم مقابل با وجودش جمع نمیشه، همینطور در حدوث دهری و سرمدی هم عدم واقعیست. چرا عدم واقعیست؟ ببینید داره تنظیر میکنه به حادث زمانی، چون بحث از اونجا شروع کرد. ایشون گفت حادث دهری با حادث زمانی یکیه. از چه جهت؟ از این جهت که در هر دو عدم مقابل داریم. حالا داره اونو تو بعد از این مقدمات اینو داره اونو توضیح میده، برگشته به اون نقطه سر خط. چرا عدم در حدوث دهری مثل عدم زمانی واقعیه؟ لأن الوجودات واقعیتون و فی مرتبت کلن عدمون للآخر، بل کلن عدمون للآخر. برای اینکه وجودها واقعیست و در مرتبه هر یک از این وجودها عدم دیگر وجود است. بله، دست رو مرتبه عالم ملکوت که میذاریم، عدم وجود مادی اونجا هست، بلکه بفرما هر یک از این وجودات خودش عدم وجود دیگر است، بل کلون عدمون للآخر، هر یک از این وجودها خودش عدم وجود دیگر است. یعنی خودش مصداق چیه؟ یعنی خود وجود مصداق عدم است، چون عدم واقعیتش همون وجود دیگه. البته واقعیتش همون وجود یعنی چی؟ یعنی عدم رو از وجود انتظار میکنیم. وجود این کتاب عدم زیده، وجود زید عدم این کتابه. لذاست که ایشون فرمودن بل کلون عدمون للآخر، یعنی هر کدام از وجودها عدم چی هستن؟ عدم دیگر هستن. دقت میکنی؟ و کل وعاء لوجودن وعاء بعینه لعدم تالیه و قرینه. دقت کنید ترجمه ای که میخوام بکنم، هر ظرفی که برای یک وجود هست مثلا دهر که ظرف عقوله، همان ظرف ظرف است برای عدم وجودی که در مرتبه بعد است، مثلا مثل موجودات عالم طبیعت که در مرتبه بعد از عالم دهرن، یا بفرمایید ظرف برای قرین اوست، مثل زمان که ظرف برای وجود زمانیه، و همین زمان ظرف برای عدم شیء زمانیه. بله، این عبارت تالیهه که ایشون میگه مربوط به سلسله طولی است، مثل عالم دهر که تالیه عالم سرمده. بله، عالم دهر پس از عالم سرمده، یا مثلا طبیعت که تالی عالم دهره. این تالی یعنی چی؟ یعنی اونی که مال سلسله طولی از بالا به پایین. این عبارت قرینه هم که میگه مال اونجایی که سلسله عرضیه، یعنی هر دو وجودی که در عرض هم هستن با هم قرینند، پس ظرف هر یک از این دو وجودی که با هم قرینند ظرف عدم اون قرین هم هست. مثلا من و شما قرین همیم، صندلی و میز قرین همن، یعنی تو یک عالمی، من عدم شما هستم، شما هم عدم من هستید، یعنی وجود شما بر من منطبق نمیشه، وجود من نیز بر شما منطبق نمیشه. دقت کردین؟ پس ایشون با این عبارت تالیه و قرینه ای اشاره میکنه به سلسله طولی و سلسله عرضی. اندکی این عبارات پایانی پیچیدگی داره. خب تا ابتدای بحث بعدی که ایشون وارد بحث تطابق عوالم میشن، چون ابتدای بحثه، برای اینکه خسته کننده نباشد بحث رو همینجا به پایان میرسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.